خبر.
سلام، صبح شما بخیر. امروز پنجشنبه 12 آذر ماه سال 1394 خورشیدی است، برابر با سومین روز از ماه دسامبر، آخرین ماه از سال 2015 میلادی. ساعت 7 صبح است در ایران، 4:30 صبح در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک. من سمیرا قرایی هستم و در 60 دقیقه پیش رو همراه با تیم صبحگاهی رادیو فردا با مجموعه ای از خبر، گفتگو و گزارش همراه شما خواهم بود. برنامه ها رو با مروری بر خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم. این شما و این همکارم حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. عصر دیروز تیراندازی در شهر سان برناردینو در جنوب ایالت کالیفرنیا آمریکا چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. این تیراندازی در یک مرکز خدمات اجتماعی روی داد و به گفته پلیس دست کم 14 کشته و 14 زخمی بر جای گذاشته است. مهاجمان که به انواع سلاح مسلح بودند و جلیقه ضد گلوله نیز بر تن داشتند، پس از تیراندازی محل حادثه را با خودروی شاسی بلند ترک کردند، اما پلیس اعلام کرد با تعقیب این خودرو و درگیری با سرنشینان آن، یک مرد و یک زن را کشته است. بنابر آخرین گزارش ها، شیء مشکوک نیز در مرکز خدمات اجتماعی محل حادثه یافت شده که ماموران خونسازی در حال بررسی آن هستند. ایران و آمریکا از گزارش جدید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال کردند. گزارش نهایی یوکی آمانو مدیر کل آژانس در مورد فعالیت‌های اتمی گذشته ایران، معروف به PMD، شامگاه دیروز به اعضای شورای حکام ارائه شد و بنابر گزارش‌ها در آن آمده است که برخی فعالیت‌های مشکوک ایران حداکثر تا سال 2009 میلادی ادامه داشته است. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با کافی دانستن گزارش یوکی آمانو اعلام کرد که در نشست شورای حکام، ایالات متحده به همراه دیگر قدرت‌های جهانی با مختوم شدن این پرونده موافقت خواهند کرد. عباس راخچی، معاون وزیر خارجه ایران، نیز در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران از گزارش آمانو استقبال کرد و گفت با این گزارش موضوع PMD پشت سر گذاشته شده و راه برای بسته شدن موضوع در شورای حکام هموار شده است. نشست شورای حکام برای بررسی این گزارش قرار است حدود 2 هفته دیگر برگزار شود. پارلمان بریتانیا روز گذشته پس از 11 ساعت بحث، سرانجام با 397 رأی مثبت در برابر 223 رأی منفی با مشارکت این کشور در حملات هوایی علیه داعش موافقت کرد.
Eyes to the right 397, the nose to the left 223. So the eyes have it.
دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، که دولتش موافق پیوستن به کارزار ضد داعش در سوریه بود، در این جلسه به حملات مرگبار پاریس اشاره کرد و گفت به جای منتظر حملات آنها ماندن، باید به خانه آنها یورش برد. با این حال جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، حزب مخالف دولت، با مطرح کردن تردیدهایی گفت روشن نیست که آیا مشارکت بریتانیا در این کارزار امنیت کشور را افزایش می‌دهد یا بر تهدیدها خواهد افزود. ساعتی پس از رأی‌گیری در پارلمان، 4 جنگنده بریتانیایی از پایگاهی در قبرس به مأموریت اعزام شدند. در 500مین روز از حبس جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران، این روزنامه از وضع سلامتی آقای رضاییان ابراز نگرانی کرد. در بیانیه واشنگتن پست که دیروز بر روی وبسایت این روزنامه منتشر شد آمده است که آقای رضاییان دچار کاهش وزن شده و از مشکلات ناشی از فشار خون رنج می‌برد. بنابراین گزارش، نامه‌ای با امضای بیش از 500,000 نفر برای آزادی فوری جیسون رضاییان به دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل ارائه شده است. مقام‌های قضایی ایران جیسون رضاییان را به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی متهم کردند، اما او و همچنین روزنامه واشنگتن پست این اتهام‌ها را بی اساس خواندند. خبری از عراق، مراسم مذهبی اربعین با حضور بیش از 2 میلیون تن از شیعیان عراق و کشورهای همجوار روز گذشته در کربلا برگزار شد. مقام‌های امنیتی عراق میگویند تدابیر امنیتی شدیدی برای برگزاری مراسم به اجرا گذاشتند و مانع از حمله گروه‌های تندرو، به ویژه گروه موسوم به حکومت اسلامی، به این مراسم شدند. از ایران نیز تنها از مرز مهران بیش از 800,000 زائر به عراق سفر کردند و گزارش‌هایی از بازداشت آماری از زائران بدون ویزا منتشر شد.
سپاسگزارم از حسن جعفری. به سراغ گزارش های امروز بریم و ببینیم مراد ویسی تهیه کننده این صبحانه با خبر برای شما چه تدارک دیده. تیراندازی ها در شهر سن برناردینوی کالیفرنیا 14 کشته بر جای گذاشت. انتشار تازه ترین گزارش آژانس درباره فعالیت های هسته‌ای ایران، آمریکا میگوید ایران همکاری کرده و این کشور نیز آماده است گام بعدی را بردارد. و همراه با مروری بر جلد ماهنامه ها و مجلات چاپ ایران، بیننده و شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها ما رادیو فردا رو انتخاب کردید. اگر تلفن‌های هوشمند و تبلت شما به اینترنت متصله و نرم افزارهای وایبر، واتساپ یا تلگرام هم در اختیارتونه، میتونید از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید. 2-0-420-725-970-3-0. همچنان که در خبرها شنیدید، ساعت 11 صبح دیروز به وقت محلی در غرب آمریکا 3 تن با اسلحه های سنگین به مرکز اینلند ریجیونال در شهر سن برناردینو در ایالت کالیفرنیا حمله کردند و طی این حمله 14 نفر جان خودشون را از دست دادند و 17 نفر هم زخمی شدند. هنوز از انگیزه این افراد اطلاعی در دست نیست و مشخص نیست این افراد برای چه دست به این تیراندازی های گسترده زدند. پلیس کالیفرنیا میگوید انگیزه این افراد مشخص نبوده و مشخص نیست که این حمله تروریستی تدارک دیده شده از خارج بوده یا نه، اما در ادامه تاکید میکند که این حمله هرچه بوده یک حمله تروریستی محلی بوده و مهاجمان کاملا آماده و با نقشه دست به این حملات زدند. در همین رابطه با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی همراه هستیم. آقای روشندل سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر.
آقای روشندل، از سال 2012 و تیراندازی در مدرسه ابتدایی سندی هوک در نیوتاون در کنتیکت که طی اون 20 کودک و 6 تن از اعضای مدرسه کشته شدند، تا کنون خشونتی در این ابعاد و با این تعداد کشته در آمریکا رخ نداده. شما فکر میکنید دلایل وقوع اتفاقاتی از این دست در آمریکا چه هست؟
خب دلایل متعددی داره و هر صورت میشه در مجموع گفت این هم نوعی تروریسم هست به خاطر اینکه ایجاد ترور و وحشت میکنه. ولی وقتی که موردی نگاه میکنین، یکی از مسائلی که در مورد همین حادثه امروز بوده این استش که حادثه که در اون 3 تیرانداز باشن خیلی نادره. معمولا یک نفر تیرانداز وارد عملیات میشه و تیراندازی میکنه. غالبا اینها یا مشکلات روحی روانی دارن یا تحت درمان بودن یا اینکه یک چیزای سرخوردگی هایی داشتن در مراوده شون با مثلا مدرسه یا اون محلی رو که هدف قرار میدن. اما این محل خاص به خصوص اینجا که هدف قرار گرفت امروز بسیار عجیب و غریبه، به دلیل اینکه محلی است که به بیماران معلول جسمی و حتی روحی کمک میکنه. چیزی حدود 30,000 نفر تا در اینجا کمک گرفتن و کمکی که میگیرن برای تمام عمر هستش، فقط یک بار نیست و 40 سال در اون منطقه سابقه داره. به این دلیل ما این رو باید یه مورد خاصی تلقی بکنیم. احتمال داره که یک نارضایتی‌های شغلی حرفه‌ای در جریان باشه، ولی همونطور که پلیس اون منطقه هم اعلام کرده هنوز خیلی زوده که بشه هر گونه نتیجه گیری کرد. ولی در سایر مواقع همونطور که گفتم ترکیبی از نارضایتی به اضافه یک عامل آماده بودن و در دست رس بودن اسلحه رو باید شما در نظر بگیرید.
آقای روشندل، به همین ماجرای در دسترس بودن سلاح بپردازیم، باراک اوباما بعد از این اتفاق گفتگوی داشته با شبکه خبری CBS و گفته که باید قوانین سفت و سختری در مورد خرید و فروش و حمل اسلحه در آمریکا وضع بشه. بارها پس از اتفاقات این چنینی که نمونه های کمی هم در آمریکا نداره، بحث کنترل اسلحه مطرح شده و البته نتیجه عملی چندانی هم نداشته. با توجه به ابعاد این حادثه و تعداد کشته ها که تا الان 14 تن اعلام شده، شما فکر میکنید که آیا آقای اوباما بتونه در ماهای باقی مانده از ریاست جمهوریش تغییری ایجاد بکنه؟
مطمئنن اوباما به هیچ وجه کوتاه نخواهد اومد و به شدت پیگیری خواهد کرد و متاسفانه این سیاست کنترل اسلحه در داخل به دو مانع مهم برخورد کرده. یکی، گروه های منفعتی هستند که با تکیه بر قانون اساسی آمریکا که حمل اسلحه رو مجاز میدونه برای شهروند آمریکا، روی اون قسمت خیلی تاکید میکنن و یکی دیگه سیاست های حزبی روی این قضیه تاثیر گذاشته. من مطمئن نیستم که اوباما بتونه این قضیه رو به پایان مطلوب خودش برسونه، ولی قطعا این واقعه واقعی است که سابقه نداره در این ابعاد و اوباما هم بهش اشاره کرده، تبدیل به یک الگو شده و قطعا ایشون قدمشو که الان برداشته، همین الان صحبتش از تمام رادیو تلویزیون‌های محلی و داخلی پخش شد و دنبال خواهد کرد.
و در نهایت خیلی کوتاه، این اتفاق در منطقه کوچک سن برناردینو در غرب آمریکا رخ داده، منطقه آرام با سکنه نچندان زیاد در قیاس با شرق آمریکا. ویژگی این بخش از آمریکا چه هست و اساساً این بخش از آمریکا به چه ویژگی های شهر است؟
این بخش بسیار شهر کوچیکیست، یا بخش کوچیکیست، معروف ترینش که شاید بینندگان ایرانی هم باش آشنا داشته باشن، دانشگاه ریورساید هست. جمعیتش بین 210,000 to 215,000 هست و فقط این رو بدونید که دو تا کنسولگری در این شهر وجود داره، یکی مال گواتمالاست و یکی مال مکزیکوست، که این نشون میده ترکیب جمعیتی اینجا به چه نحویست که این دو تا کنسولگری در اونجا وجود داره. شهریست که عمدتاً کارگری و طبقه متوسط هست، بعضی خدمات و چیزهای شهری درش وجود داره و بیشتر در قسمت گرم کالیفرنیا قرار گرفته، توی قسمت‌های مرکزی، اگرچه که نزدیک به بخش‌های خردرخت شمالی هم به نحوی از قسمت شمال نزدیک میشه بهش.
خیلی متشکرم جلیل روشندل.
خواهش میکنم.
نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید و با ما تماس گرفتید.
هر دفعه شما ها دنبال آقای خاتمی رفتید شکست خوردید، دنبال آقای رفسنجانی رفتید شکست خوردید، دنبال آقای روحانی هم برید شکست خواهید خورد، چون قدرت در دست آقای خامنه ایه. ولایت فقیه دیکتاتوری فقهاست.
روسیه با این یه نظام کمونیستی هست، یه دونه سربازش تو جنگ سوریه کشته شد، الان پوتین چقدر از اینا دفاع میکنه، ولی ما بچه های ایران زمین، چه پاسدار چه سرباز چه همه یکی هستن، اینا بیچاره ها میبرتن که اونجا کشته میشه، هیچ آب از آب هم نمیجنبه، تا یه آقایی که اینقدر اختراع داره، اینقدر از یعنی اصلا فوق‌العاده است، آقای قاسم سلیمان پور، اینم میبذارن که اونجا که اینم کشته بشه، یعنی این انسان ها برای این ریژیم، برای آخونده هیچ ارزش نداره. بچه های خامنه ای و نوه‌هاش نمیخوان برن، بچه های دردسته‌کارا که نمیخوان برن، ولی مردم بدبخت میبذارن خونشون برپاشن بیرزن که اینا باشن، مردم ایران هیچ ارزشی ندارن.
تعجب من از اینجاست که جمهوری اسلامی از یک شاعر یعنی آقای یغما گلرویی هم نگذشته و ایشونو به خاطر شرودن ترانه های سیاوش قمیشی و دیگر هنرمندان بازداشت کرده. ترس این نظام از چیه؟ لطفا آقای خامنه ای جواب بدید، گناه آقای گلرویی چیه؟
از ایران هم زنگ میزنم یه آدم نابینایم، این پول به اسد و بشار اسد ندم، شما رو خدا پیامنو پخش کنین به نابینایان ایران کمک کنن که به نور شب خو محتاجیم.
تا وقتی که طرز تفکر و فرهنگ داعشی در جهان باشه داعش هم هست، باید طرز تفکر داعش و فرهنگ داعش از بین بره تا داعش از بین بره، تا طرز تفکر از بین نره داعش از بین نمیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همکارانم در رادیو فردا در روزهای اخیر به بررسی بحران‌ها در روابط سیاسی میان مسکو و آنکارا پرداختند، اما امروز صبح در برنامه گفتگوی اقتصادی صبحانه با خبر بر این بحران‌ها و تأثیر اونها بر اقتصاد ایران متمرکز خواهیم شد. فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی، از پاریس از طریق اسکایپ همراه ما. سلام می‌کنم به شما آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم قرایی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، با شدت گرفتن این بحران‌های سیاسی میان دو کشور ترکیه و روسیه، فکر می‌کنید چه بخش‌هایی در روابط بازرگانی میان این دو کشور بیش از باقی بخش‌ها از بحران‌ها آسیب ببینند؟
بحرانی که بعد از سرنگون شدن یک هواپیمای روسی از طرف نیروی هوایی ترکیه به سرعت اوج گرفت، با توجه به مجازات‌های اقتصادی که مسکو علیه آنکارا به اجرا گذاشته، میتونه نتایج اقتصادی مهمی رو به بار بیاره. می‌دونیم که پیش از این بحران روابط بازرگانی گسترده‌ای وجود داشت بین دو کشور. ترکیه حدود 60% گاز مورد نیازش رو از روسیه وارد می‌کرد و واحدهای صنعتی ترکیه‌ای هم بسیار فعال بودند در شهرهای گوناگون روسیه، به خصوص در زمینه بازرگانی و ساختمان. بخش خدمات و به ویژه توریسم هم بسیار پر رونق بود در روابط دو کشور. هر سال نزدیک به 3 میلیون توریست روسی به ترکیه می رفتند. در مجموع ترکیه سال گذشته با محاسبه توریسم حدود 10 میلیارد دلار کالا و خدمات به روسیه صادر کرد و در مقابل 3 میلیارد دلار کالا از روسیه خرید، به خصوص گاز. مجازات های روسیه به ویژه واردات مواد غذایی و میوه و سبزی از ترکیه رو هدف قرار داده و همینطور فعالیت های ساختمانی بنگاه های ترکیه‌ای رو و بالاخره مهمترین بخش رو که توریسم باشه، چون توریست های روسی منع شدند از مسافرت به ترکیه. بر پایه ارزیابی های تقریبی این احتمال وجود داره که صادرات کالاها و خدمات از ترکیه به روسیه به دلیل این بحران حدود 5 میلیارد دلار در سال سقوط بکنه.
خب آقای خاوند، با توجه به این بحران ها که شما می فرمایید، آیا فکر می کنید که ایران می تونه در میانه این بحران ها هم از ترکیه و هم از روسیه امتیازهای بازرگانی بگیره؟
فرصت‌های بازرگانی بالقوه‌ای وجود داره برای ایران، ولی کشور به دلایل گوناگون در موقعیتی نیست که بتونه از این فرصت‌ها به دلیل این بحران در روابط ترکیه و روسیه استفاده بکنه. تصاحب بازار گاز ترکیه یکی از این فرصت‌هاست، ولی تهران اولا گاز اضافی برای صدور به ترکیه نداره و تازه اگر هم داشته باشه به خاطر روابط نزدیکش با روسیه حاضر نیست با متحدان روسیش در این زمینه رقابت بکنه. در روابط بازرگانی با روسیه هم صنایع غذایی، نساجی و ساختمانی ایران در وضعیتی نیستند که بتونن جای ترکیه رو در روسیه پر بکنن. تازه اصولا زیربناهای بازرگانی بین ایران و روسیه از حمل و نقل گرفته تا خدمات بانکی بسیار ضعیف هستند و به این زودی هم نمیشه به اونها سر و سامان داد.
آقای خاوند، در زمینه که توریسم چطور؟ در صحبتاتون در سوال اول به این اشاره کردید که توریست های روسی به شدت مشتاقند که به ترکیه سفر کنند پیش از این بحران ها. حالا با توجه به این بحران ها، آیا فکر میکنید که این توریست ها به سمت ایران برند؟
بر روس هایی که برای گذراندن تفریحات خودشون به ترکیه میرفتند توقعاتی دارند که پاسخ دادن به اونها در ایران در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. روس ها در حال حاضر نه زیربناهای توریستی ترکیه رو در ایران پیدا می کنند و نه آزادی های مورد نیازشون رو در زمینه طرز لباس پوشیدن و خوردن و نوشیدن در ایران. اینها باعث میشه که توریست ها به ایران نرن و در مگر شاید یک اقلیتی از اونها به دلایل فرهنگی.
خیلی متشکرم فریدون خاوند.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان رادیو فردا.
در تعطیلی امروز مطبوعات ایران مرور صبحگاهی روزنامه‌های صبحانه با خبر رو به ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها اختصاص دادیم، از مجله فیلم و جهان کتاب تا همشهری جوان و همشهری داستان. همراه با همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده سری می‌زنیم به اونچه ماهنامه‌ها در ماه جاری به اون پرداختند. آقای رفیع‌زاده سلام به شما، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده با ماهنامه شهدای اسلام آغاز کنیم، ماهنامه‌ای که مدعی نخستین ماهنامه خبری تحلیلی ایثار و شهادته. این ماهنامه تیتر جنجالی نفوذ فرهنگی در دولت بنفش رو برای روی جلد خود استفاده کرده.
بله، ماهنامه شهدای اسلام ماهنامه است به نزدیک به طیف تندروی اصول گرایان و در این شماره عکس آقای علی جنتی رو هم روی جلد آورده، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و یک پرونده همونطوری که شما اشاره کردید درباره اون چیزی که این ماهنامه نفوذ فرهنگی در دولت بنفش توصیف کرده منتشر کرده که این شامل بخش‌های مختلفی میشه: تکخانی زنان، صدور مجوز برای موسیقی رپ، کنسرت‌های مسئله دار به نوشته این ماهنامه، توهین به مقدس، حمله گازنباری به نشریات ارزشی، از جمله مواردی است که ماهنامه شهدای اسلام هر کدوم رو در یک گزارش گفتگو یا نوشتار بررسی کرده و اونها رو منتسب کرده به دولت آقای روحانی. یک گزارش دیگر هم داره با تیتر ایستگاه بی‌حیایی در مترو که مربوط است به عدم رعایت حجاب اسلامی به نوشته این ماهنامه در ایستگاه‌های مترو. البته یک پرونده دیگر هم درباره آقای حسین همدانی داره، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که چندی پیش در سوریه کشته شد.
مجله چشمانداز ایران هم تحلیل منتشر نشده ای از عزت الله صحابی منتشر کرده.
بله، چشم‌انداز ایران در هر شماره خودش بخش‌های مختلفی داره، مثل سیاست داخلی، اقتصاد و توسعه، تاریخ و چند بخش دیگر. در این شماره تازه خودش عکس روی جلد همونطوری که نشون میده این ماهنامه یک مقاله از آقای عزت الله صحابی که چند سال پیش درگذشت و منتشر کرده با تیتر چرا ملی چرا مذهبی. اما گفتگوی اصلی چشمانداز در شماره 93 گفتگوی است با آقای مقصود فراستخواه درباره دینورزی، بالندگی یا کاهندگی. مطالب دیگری هم داره در این شماره چشمانداز ایران که زیر نظر به سردبیری و مدیر مسئولی آقای لطف الله میثمی منتشر میشه. در بخش سیاست داخلی آسیب‌های عرصه انتخابات رو منتشر کرده. خود آقای میثمی هم یک مقاله داره درباره زمینه‌های راهبردی توافق وین و البته یک گفتگو با آقای محمد کاظم موسوی بجنوردی درباره وضعیت فعلی احزاب در ایران که ایشون تأکید کرده که حزب رنگ و بوی حکومتی پیدا کرده بود.
بسیار خوب. و مجله تخصصی نجوم به مناسبت هفتگی جهانی فضا پرونده‌ای منتشر کرده درباره فناوری‌های فضایی.
بله، ماهنامه نجوم ماهنامه‌ای است که خوانندگان پرشماری هم در ایران داره. در شماره تازه خودش یک پرونده ویژه در همین زمینه منتشر کرده و تاکید کرده که در این بخش که با تیتر خروج از گهواره منتشر شده، درباره فناوری‌های نوین فضایی مطالب مختلف منتشر کرده. یک گزارش ویژه داره درباره کشف آب در سیاره سرخ و نوشته که دانشمندان ناسا میگویند که با بررسی داده‌های مدارگرد اکتشافی مریخ شواهدی از جریان فصلی شورابه‌ها در سطح مریخ پیدا کردند. یک گزارش تحلیلی هم داره درباره تغییر مسیر دوباره برنامه فضایی ایران با انتصابات و تغییراتی که در دولت آقای روحانی در این بخش اتفاق افتاد.
آقای رفیع‌زاده، به مجله مدیریت ارتباطات بپردازیم.
ماهنامه مدیریت ارتباطات در شماره تازه خودش یک گفتگو منتشر کرده که عکس روی جلد هم در همین ارتباط است. گفتگوی با آقای محمد رضا مجیدی، رئیس کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. یکی از پرسش هایی که در این گفتگو ماهنامه مدیریت ارتباطات با آقای مجیدی مطرح کرده این هست که میزان کتابخانی نمایندگان مجلس تا چه اندازه است. ایشون از ذکر آمار و پاسخ دقیق به این پرسش خودداری کرده، اما گفته که به نظر من نمایندگان مجلس وضعیت کتابخانی و مطالعهشون خوب هست. البته ایشون تاکید کرده که این مربوط هست به بخش کاری نمایندگان مجلس که باید به نسبت کار و فعالیتی که دارن مطالعاتی هم داشته باشن، اما تاکید کرده ایشون که به لحاظ اوقات فراغت و میزان مطالعه نمایندگان مجلس تاکنون برابری در این زمینه وجود نداره. چند پرونده هم در این شماره مدیریت ارتباطات منتشر شده. پرونده روزنامه‌نگاری که آقای منوشهر دینپرست مدیریت اون رو بر عهده داشته، پرونده ارتباطات رو آقای امیرعلی خلج و پرونده رسانه رو خانم فاطمه پورمعصوم. یک پرونده هم ویژه آموزش الکترونیک و آموزش از راه دور منتشر کرده که مدیریت اون یا زیر نظر در واقع سید تقی کمالی است.
خیلی متشکرم شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم صبحانه با خبر باز با آقای رفیع‌زاده همراه خواهیم شد. ساعت 7:27 است در ایران و شما همچنان بیننده و شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. در این بخش از برنامه با مهدی رستم‌پور همراه میشیم و سری میزنیم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش. با امداد پنج شنبتون به خیر و خوشی. سازمان عفو بین‌الملل قطر و فیفا رو متهم کرده به سوء استفاده از کارگران شاغل در قطر برای تأسیسات جام جهانی 2022 و اینکه نسبت به گزارش قبلی این سازمان تا به امروز تغییر محسوسی ایجاد نشده. اونا قطری ها رو متهم کردن به این که بدرفتاری میکنن با کارگران، هر وقت دلشون میخواد پول میدن یا نمیدن، محل اسکان کارگران نامناسبه، اونا حق عضویت در هیچ اتحادیه ای رو ندارن و پیشبینی شده که حدود 1200 نفر تا الان جان خودشون رو از دست دادن و شرایط بیش از 1.5 میلیون کارگر خارجی مقیم قطر که عمدتاً نپالی و هندی هستند کاملا نامناسب، از اون به عنوان یک فاجعه حقوق بشری یاد کردن. گاردین هم در گزارش خودش از ماجراهایی که در قطر داره رخ میده به عنوان بردهداری مدرن یاد کرده و این جمله رو هم اشاره کرده سازمان عفو بین الملل که سال 2022 وقتی تماشاچی ها میان به قطر قاعدتاً به این فکر خواهند کرد که آیا روی دریایی از خون داره این مسابقات برگزار میشه یا اینکه شرایط خوب بوده. پرسش از فیفاست، نهادی که فعلا حتی رئیس هم نداره و سران عالی رتبهش یکی پس از دیگری یا بازداشت شدن یا متهم. خبری درباره ماجراهای ارکستر سمفونیک تهران در سالن کشتی برای جام باشگاه‌های جهان، مسابقاتی که تیم‌های مختلفی از 12 کشور اومدن، از جمله نماینده آمریکا به این مسابقات اومد. قرار بود در روز پایانی ارکستر سمفونیک تهران سرود ای ایران رو اجرا کنه، میان مستقر میشن اما 15 دقیقه به اجرا لغو میشه مراسم، به این خاطر که به اونها گفته شده بود نوازندگان زن حق مشارکت در اجرا رو ندارن. و این در حالیه که هماهنگی‌های لازم از قبل صورت پذیرفته بود، اهم از هماهنگی با حراست، با وزارت ورزش و طبق اونچه که فدراسیون کشتی اعلام کرده نهادهای زیربط. همین موضوع رو رئیس فدراسیون کشتی در نامه‌ای با وزیر ارشاد در میون گذاشته که پاسخی هم در پی نداشته و سرود ایران هم اونجا اجرا نشد و مشخص نشد تصمیم از کجا اتخاذ شده و چرا انقدر دید، چرا زودتر نگفتن که اصلا اعضای ارکستر سمفونیک هم نیان سالن و وقت اونها هم به این شکل هدر نره و بهشون توهین نشه با اتفاقی که رخ داد. خبر آخر درباره نتایج فوتبال در اروپا، دیروز بارسلونا و رئال مادرید رقبای خودشون رو به راحتی شکست دادن که از دستجات پایین‌تر بودن، اما اتفاق مهم در انگلستان رخ داد، جام کپیتال وان، که اونجا لیورپول تونست مقابل ساوثهمپتون به برتری عجیبی دست پیدا کنه. خیلی زود در 40مین ثانیه دروازه لیورپول باز شد در استادیوم سنت مری، اما در ادامه اونا تونستن 6-1 ساوثهمپتون رو شکست بدن که سنگین ترین شکست شاگردان رولاند کومن هست از سال 2012 که اونا با نتیجه مشابه مقابل آرسنال باخته بودن و لیورپول تونست به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها، لیگ کاپ یا کپیتال وان، راه پیدا بکنه، جایی که منچستر سیتی همچنین استوک سیتی از جمله مدعیان کسب عنوان قهرمانی هستند و باید دید در مرحله نیمه نهایی چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
مرور خبرهای ورزشی رو شنیدید از مهدی رستم‌پور. وارد بخش دوم صبحانه با خبر میشیم. این بخش رو هم با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم همراه با حسن جعفری.
با سلام دوباره. مقام‌های پلیس در سان برناردینو در جنوب ایالت کالیفرنیا آمریکا شمار قربانیان تیراندازی در یک مرکز خدمات اجتماعی را دست کم 14 کشته اعلام کردند. یوکی آمانو شامگاه گذشته گزارش نهایی خود درباره فعالیت‌های اتمی گذشته ایران را به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران از گزارش آمانو استقبال کرد و گفت که راه برای بسته شدن موضوع PMD در شورای حکام هموار شده است. آمریکا با کافی دانستن گزارش آمانو در مورد ایران اعلام کرد در نشست آتی شورای حکام به همراه دیگر قدرت‌های جهانی با مختومه شدن این پرونده موافقت خواهد کرد. پارلمان بریتانیا روز گذشته پس از 11 ساعت بحث سرانجام با 397 رأی مثبت با مشارکت این کشور در حملات هوایی علیه داعش در عراق موافقت کرد. در 500مین روز از حبس جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران، این روزنامه از وضع سلامتی آقای رضاییان ابراز نگرانی کرد. مراسم مذهبی 40 با حضور بیش از 2 میلیون تن از شیعیان عراق و کشورهای همجوار روز گذشته در شهر کربلا برگزار شد. گروه داعش ویدئویی از سربریدن یک فرد روس زبان را منتشر کرد که از سوی این گروه جاسوس روسیه خوانده شده است. وزارت دفاع روسیه میگوید شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد خانواده رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روابطی تجاری با داعش دارند و بنابر گزارش‌ها ملا اختر منصور رهبر جدید طالبان افغانستان در یک درگیری درون‌گروهی به شدت زخمی شده است.
سپاسگزارم از حسن جعفری که از ابتدای شب کار تهیه خبر رو بر عهده داشت و در دو نوبت ما رو در جریان تازه‌ترین رویدادهای خبری قرار داد. میتونید برای پیگیری تمام این اخبار و مطالعه مطالب تحلیلی مرتبط به وبسایت ما هم مراجعه کنید. به سراغ گزارش امروز بریم. همطور که در خبرها هم شنیدید، تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پرونده PMD یا همون فعالیت‌های گذشته هسته ایران سرانجام روز چهارشنبه منتشر شده. این گزارش مهر تاییدی است بر فعالیت‌های هماهنگ اما محدود جمهوری اسلامی برای ساخت وسایل انفجاری هسته‌ای تا سال 2003. همکارم بنیامین صدر در گزارش خود به جزئیات گزارش آژانس درباره فعالیت‌های گذشته هسته‌ای ایران پرداخته.
پس از گذشت یک دهه از سرآغاز مناقشه هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی، بالاخره گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره فعالیت‌های گذشته هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی منتشر شد. آنچنان که یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گزارش کرده، جمهوری اسلامی ایران تا قبل از سال 2003 میلادی طیف وسیعی از فعالیت‌های هماهنگ و محدود را برای ساخت وسیله انفجاری هسته‌ای انجام داده، اما این فعالیت‌ها از حد مطالعات امکان سنجی و علمی فراتر نرفته است. آنچنان که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گزارش داده، بخشی از این فعالیت‌ها تا سال 2009 میلادی هم ادامه داشته است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در عین حال در گزارش خود تایید کرده که پس از سال 2009 نشانه معتبری از انجام فعالیت‌های مرتبط با توسعه سلاح هسته‌ای در ایران پیدا نشده است. کلسی دامپورت، تحلیلگر مؤسسه کنترل تسلیحات در واشنگتن آمریکا، میگوید که انتشار گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نکته شگفت‌انگیزی ندارد، اما گامی به جلوست.
گزارش آژانس نکته شگفت‌انگیزی نداره. جامعه بین‌الملل مدت هاست که بر این فرض بوده که ایران فعالیت‌هایی را در رابطه با تولید سلاح اتمی پیش از سال 2003 میلادی انجام داده باشه. اما انتشار این گزارش قدمی بسیار حساس به پیشه و به نظرم احتمالاً شورای حکام به آژانس این وظیفه را خواهد داد که به نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران و به تضمین دادن در زمینه اینکه هیچ اقدام خلافی انجام داده نشده و این برنامه کاملاً صلح‌آمیزه ادامه بده. اما این مسلماً قدمی بسیار مهم به پیش است.
پس از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، عباس عراقچی، یکی از گفتگو کنندگان ارشد هسته‌ای ایران و رئیس ستاد پیگیری برجام، گفت که موضوع فعالیت‌های گذشته هسته‌ای نظامی ایران دیگر پشت سر گذاشته شده و اکنون نوبت کشورهای عضو 5 به علاوه 1 است که این موضوع را به گفته او در شورای حکام ببندند. به گفته آقای عراقچی، کشورهای گروه 5 به علاوه 1 قرار است در 2 هفته قطعنامه‌ای را با هدف بستن پرونده جمهوری اسلامی ایران به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای ارائه کنند. از دیگر سو و بلافاصله پس از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره پرونده فعالیت‌های گذشته هسته‌ای جمهوری اسلامی، ایالات متحده هم از آمادگی خود برای برداشتن گام بعدی در اجرای توافق هسته‌ای با ایران خبر داد. روز چهارشنبه مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت که گزارش نهایی آژانس تایید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران به اندازه کافی با محققان آژانس درباره گذشته فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی خود همکاری کرده است. با این اوصاف، آیا رابطه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای خیلی زود عادی خواهد شد؟ کلسی دامپورت، تحلیلگر مؤسسه کنترل تسلیحات در واشنگتن.
رابطه ایران و آژانس هنوز فاصله زیادی با عادی شدن داره. در ادامه، آژانس به نظارت بر برنامه ایران بسیار بیشتر از سایر کشورها ادامه خواهد داد. با این وجود، آنچه در آینده اهمیت داره اینه که ایران اقدامات نظارتی که بر مبنای توافق جامع با گروه 5 به علاوه 1 با اونها موافقت کرده رو به صورت کامل انجام بده. چنین رفتاری به آژانس اجازه میده که به جامعه بین المللی تضمین هایی که لازم است رو بده که اقدامات آینده ایران کاملا ماهیت صلح‌آمیز دارند.
در حال حاضر اما اگر یکی از اعضای شورای حکام از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره گذشته فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی ابراز ناخشنودی کند، ممکن است آغاز اجرایی شدن توافق نهایی هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی که تیر ماه به دست آمد به تعویق بیفتد.
خب کمی از اخبار سیاسی فاصله بگیریم و به تازه ترین های جهان فرهنگ و هنر بپردازیم. فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، از طریق اسکایپ همراه ماست. سلام میکنم به شما آقای سرکوهی، صبحتون بخیر.
من سلام میکنم شما خانم قرایی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، نمایشنامه ببر پشت دروازه اثر ژان ژیرودو، نمایشنامه نویس و داستان نویس مطرح فرانسوی، به تازگی در ایران ترجمه و منتشر شده. از روایت و داستان این نمایشنامه برای ما بگید.
اغلب ما میدونیم داستان جنگ تروآ رو شنیدیم. یونانیان به شهر تروآ حمله میکنن و بعد کشته شدن هکتور، قهرمان شهر تروآ، به دست آشیل. حالا نمایشنامه ببر پشت دروازه که در واقع اسم اون هست جنگ تروآ رخ نخواهد داد، نمایشنامه است که این داستان رو ما در روایت دیگری میشنویم. این نمایشنامه در سال 1935 نوشته شده، درست در آستانه جنگ جهانی دوم و در واقع اشاره داره به جنگ فرانسه و آلمان. این نمایشنامه رو عبدالله کوسری ترجمه کرده، نشر قطره منتشر کرده و یک مؤخره هم داره که لیلا ارجمند نوشته و بسیار خوب هست، چون این داستان رو و این نویسنده رو معرفی میکنه. او در سال 1882 متولد شد و در 1944 درگذشت و از نمایشنامه نویسان و داستان نویسان فرانسوی بود. شیوه کار اونی هستش که عناصری میگیره از درامهای کلاسیک، به خصوص از نمایشنامه های یونانی و همچنین از کتاب مقدس. اون آدم های این نمایشنامه تراژدی ها یا حماسه های یونانی و همچنین شخصیت های کتاب مقدس رو احضار میکنه به دوران ما و یک بافت دراماتیک جدید ایجاد میکنه و با یک تخیل قوی و زبان طنزآمیز و پرداختن شخصیت های چندلایه داستان رو پیش میبره. در این داستان یک روز قبل از جنگ ترواست و بعد هکتور صحبت میکنه، سعی میکنه که تروایا و یونانی ها رو با هم آشتی بده تا اونا جنگ نکنن، اما عوامل دیگه در کار هست و جنگ در میگیره. در واقع این رو هم بگم که اسم نمایشنامه به اصطلاح ببر پشت دروازه از این برداشت این نویسنده گرفته شده که او معتقد هستش که سرنوشت و ببریست که پشت خم کرده و آماده است تا هر لحظه در دروازه جنگ بیرون بجهد.
بسیار خوب. فریدریش دورنمات، نویسنده بزرگ سوئیسی، برای کتابخانان ایرانی و علاقمندان به تئاتر نام مطرحیه و کتاب قول او با ترجمه آقای فولادوند بارها در ایران چاپ مجدد شده. به تازگی کتاب هزار توی او هم به فارسی ترجمه شده. آقای سرکوی به این کتاب بپردازید.
فریدریش دورنمات خب به خاطر نمایشنامه هاش مشهوره، نه رمانی که شما ذکر کردید، البته اون هم رمان بدی نیست. در 1921 متولد شده و در 1990 درگذشته. نمایشنامه های مهمی که در بسیار جزء ستون های ادبیات نمایشی دنیا هستند، مثل ازدواج آقای میسیسیپی یا ملاقات بانوی سارپرده و فیزیکدان ها و بازی زرین بیک رو نوشته که اینها هم به فارسی ترجمه شدن و بعضی هاش رو حمید سمندریان به خوبی ترجمه کرده و به صحنه برده. حالا هزار تو که عنوان دومی هم داره، خاطره نگاری های دورنمات در نقد زندگی و زمانش رو محمود حدادی ترجمه کرده، نشر نیلوفر منتشر کرده. البته همه کتاب رو ترجمه نکردن، چون که در واقع این کتاب در اصل آلمانیش دو جلد بزرگ هست، اما بخشش خوب نمایشنامه است، بخشش بحث‌های نقد ادبی هست. به هر حال گزیده ای رو ترجمه کردن. اسم کتاب از این جمله او میاد که میگه عمیق‌ترین احساسی که در سراسر زندگی داشتم احساس گم شدگی در هزار تو هستش. این کتاب او رو در اوج پختگی به اصطلاح کار خودش نوشته و البته نقد هم میزنه به دوران کودکی خودش و هزار تو هم از اینجا اومده که به اصطلاح اون در اساطیر یونانی ما مینوتاورها رو داریم، انسان گاوسری که در یک هزار تو زندگی میکنه و در واقع دورنمات میخواد بگه که همه ما این انسان گاوسر هستیم که در هزار توی نظام سرمایه‌داری و جهان مدرن گرفتار شد.
و همطور آقای سرکوی، یک مجموعه داستان تازه از ادگار آلن پو، نویسنده مطرح آمریکایی، نیز در ایران به تازگی منتشر شده. این کتاب چه داستانهایی رو در بر میگیره؟
این مجموعه رو زیبا گنجی و پریسا سلیمانزاده اردبیلی ترجمه کردن، نشر نگاه منتشر کرده و داستانهایی رو در بر میگیره که بعضیش قبلا ترجمه شدن و بعضیش نه، مثل گربه سیاه، سوسک طلایی، قصه 1002 شهرزاد و تدفین پیشنگام. خب میدونیم که ادگار آلن پو علاوه بر اینکه با اون مجموعه با شعر غراب مشهور شد، بنیانگذار در واقع ژانر داستان پلیسی و همچنین علمی تخیلی هستش و ژانر وحشت، و داستان‌های او همیشه از ساختار بسیار مستحکمی برخوردار.
خیلی متشکرم فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
در بخش دوم صبحانه با خبر باز با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم و سری میزنیم به صفحات نخست ماهنامه ها و مجلات چاپ ایران. آقای رفیع‌زاده، به ماهنامه پیوست بپردازیم. این ماهنامه به یک پرونده منتشر کرده در مورد رکود در فناوری ایران.
بله، ماهنامه پیوست که ماهنامه اطلاع رسانی پژوهشی تحلیلی و فرهنگی است، در شماره آذر ماه خودش همونطوری که روی جلد نشون میده با تیتر در دام بلا اشاره کردی که فناوری ایران در دام رکود گرفتار شده و حالا این پرسش رو مطرح کردی که آیا میشه وضعیت فناوری ایران رو از دام رکود که البته در اقتصاد هم گسترده شده نجات داد. اما یک گزارش ویژه خاصی در این شماره پیوست منتشر شده درباره آقای نصرالله جهانگرد با تیتر چرا نصرالله جهانگرد نونجیم شد، اشاره است به اسم اختصاری که روزنامه کیهان در شماره های اخیر خودش برای آقای نصرالله جهانگرد و معاون وزیر ارتباطات به کار میبره و ایشون رو متهم میکنه به ارتباط با برخی نهادهایی که حتی کیهان اونها رو نفوذی و سرویس های جاسوسی دشمنان جمهوری اسلامی توصیف کرده. سعی کرده ماهنامه پیوست توضیح بده درباره نقش آقای نصرالله جهانگرد در صنعت در فناوری الکترونیک و اینترنت در ایران از دوران آقای محمد خاتمی دولت ایشون و در حال حاضر دولت آقای روحانی.
آقای رفیع‌زاده، به سراغ چند مجله ادبی هنری بریم. دو هفته نامه آیت ماندگار پرونده منتشر کرده در خصوص فرازها و فروتهای کانون نویسندگان.
بله، آیت ماندگار در شماره تازه خودش عکسی رو منتشر کرده، در واقع طرحی از روی عکسی که آقای هوشنگ گلشیری در مراسم تشییع پیکر محمد مختاری در آذر ماه سال 77 در حال گریستن هست. سعی کرده در این پرونده آیت ماندگار بررسی کنه فراز و فرود کانون نویسندگان ایران رو. امروز 12 آذر 17 سالگرد ربایش محمد مختاری است که چند روز بعد پیکر بیجان ایشون که توسط ماموران وزارت اطلاعات کشته شده بود پیدا شد و همچنین آقای محمد جعفر پوینده که عضو کانون نویسندگان بود. آقای امیرحسین مصلا در سرمقاله آیت ماندگار هم سعی کرده به همین نکات اشاره کنه.
و آقای رفیع‌زاده، در ماهنامه همشهری داستان که از بهترین ها در نوع خودش در ایرانه و مخاطبان بسیاری هم داره، چه مطالب و داستان هایی منتشر شده؟
همشهری داستان در شماره تازه خودش هم مطابق معمول از بخش‌های درباره زندگی، داستان، روایت‌های داستانی، روایت‌های مستند و چند بخش دیگر تشکیل شده. در بخش داستان ایرانی 3 داستان منتشر کرده. یکی از این داستان‌ها از آقای حامد اسماعیلیون هست با عنوان آسمان اقیانوس سرد است و 2 داستان دیگر هم از محمد رضا زمانی و مرجان صادقی در این بخش چاپ شده. در بخش درباره زندگی این شماره همشهری داستان آقای جعفر مدرس صادقی شهره احدیت و البته ترجمه هایی از حبیبه جعفریان و کیوان سررشته منتشر شده. در بخش روایت های داستانی هم در این شماره برش هایی از خاطرات عبدالله بهرامی کفیل نظمیه در اواخر دوره قاجار منتشر شده که از جمله مطالب خواندنی این شماره همشهری داستان است.
و آقای رفیع‌زاده، مجله فیلم هم سوال هیجان انگیزی از چند فیلمساز پرسیده. آرزو داشتند سازنده کدام فیلم تاریخ سینمای ایران بودند؟
بله، ماهنامه فیلم در شماره 500 خودش که با سردبیری افتخاری اصغر فرهادی کارگردان سرشناس ایرانی منتشر شده همین پرسش رو مطرح کرده. دوست داشتید سازنده کدام فیلم تاریخ سینمای ایران بودید؟ شماری از فیلمسازان در ایران به این پرسش پاسخ دادن، از جمله خود آقای اصغر فرهادی، داریوش مهرجویی، عباس کیا رستمی، رخشان بنی اعتماد، منیژه حکمت تا آقای صفی یزدانیان، مرشاد کارخانه این و همچنین محمد علی سجادی و شماری دیگر از فیلمسازان. یک بخش دیگر هم داره با عنوان به گذشته بنگر، 2 نسل از نویسندگان فیلم از آغاز نویسندگی خودشون در ماهنامه فیلم در سالهای گذشته یاد کردن و نوشتارهایی در این بخش دارند.
و مجله هنر موسیقی تصویر روی جلد خودش رو به نادر گلچین خواننده صاحب سبک شمالی اختصاص داده. این مجله رو هم ورق بزنیم.
بله، آقای نادر گلچین خواننده آواز سنتی زاده رشت در سال 1315 هست. در این شماره 2 مطلب در ارتباط با فعالیت‌های هنری آقای نادر گلچین در سال‌های پیش از انقلاب، البته سکوت او در سال‌های پس از انقلاب منتشر شده. یکی راز سکوت نادر گلچین هست که درباره او و زبان او نوشته شده، نویسندهش محمد جواد کسایی هست، و دیگری گلچین آوازهای نادر هست، نگاهی به صدای آقای مانا از زمانی که آقای نادر گلچین در اون فعالیت میکرد و البته این ماهنامه اشاره کرده که تنها آلبومی که ایشون بعد از سالهای انقلاب منتشر کرده اسمش بوریس هست و کار مشترکی است با فریدون شهبازیان.
خیلی متشکرم شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
ساعت 7:49 دقیقه است در ایران و به دقایق پایانی صبحانه با خبر نزدیک میشیم، اما پیش از اون با بردیا افشین همراه میشیم و سری میزنیم به جهان موسیقی.
پنج شنبه ها نگاهی میکنم به آثار تازه موسیقی از هنرمندان ایرانی، به تک آهنگ ها و یا آلبوم ها و یا ویدیوهای جدید از هنرمندانی از نسل ها و سبک های مختلف، هنرمندانی که هر جای دنیا مشغول به کارند، چه در ایران و چه خارج از اون، چه اونهایی که میتونند آثارشون رو روانه بازارهای رسمی ایران کنند و چه اونهایی که میتونند صرفا آثارشون رو در فضاهای اینترنتی منتشر کنند. مرتضوی، هنرمند سرشناس ایرانی، اثر قدیمی و برجسته آیریلیق رو به این شکل تازه تنظیم و اجرا کرده، تنظیمی برای یک ویولون و یک ارکستر. آقای مرتضوی که آبان ماه امسال 58 ساله شده، ویولون اصلی رو خودش اجرا کرده. بیژن مرتضوی آهنگساز، نوازنده چندین ساز و گاهی خواننده است. او از چهره های برجسته موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی در دو دهه اخیر بوده. این رو اضافه کنم اثر معروف آیریلیق اثری است که نزدیک به 5 دهه از ساختش میگذره، اثری است ساخته علی سلیمی بر روی ترانه ای از رجب ابراهیمی، شاعر اردبیلی ادبیات ترکی آذربایجانی. آیریلیق اثری است که با اجرای رشید بهبودوف در خاطره جمعی مردم ایران، به خصوص منطقه آذربایجان، ثبت.
زندگی از تو بتب افتاد، هم پا نشدی ما نشدی، مسئله اینیست. من غرق تو و منظره خوب تو بودم، درگیر تماشا نشدی، مسئله اینیست. عاشق که بشی ساده و خوبی، زیبایی معصوم غروبی، افتاده و خوبی، عاشق که بشی سمت عذابی، کابوس رسیدن به سرابی، بیداری و خوابی.
عاشق عاشق که باشی اسم این تک آهنگ جدیدترین اثر از معین، از خواننده های پرطرفدار و قدیمی موسیقی پاپ سنتی ایرانی، از چهره های برجسته این عرصه که خارج از ایران فعالیت میکنه. اثر جدید معین، آهنگ عاشق که باشی، به نظر میاد سخت مورد پسند طرفدارانش قرار گرفته. در رادیو جوان، پایگاه اینترنتی و پرمخاطب پخش آثار هنرمندان ایرانی، تا به امروز این آهنگ نزدیک به 2 میلیون بار شنیده شده، در حالی که کمتر از 2 هفته از انتشارش میگذره.
عاشق که بشی ساده و خوبی، زیبایی مظلوم غروبی، افتاده و خوبی، عاشق که بشی سمت عذابی، کابوس رسیدن به سرابی، بیداری و خوابی.
بدون تو آهنگی تازه از منصور، از هنرمندهای مطرح موسیقی پاپ ایرانی فعال در خارج از کشور. منصور آهنگساز و خواننده موسیقی پاپ، هنرمندی 44 سال است. او اثر تازه اش را در حدود 1 ماه پیش منتشر کرده. استقبال از این آهنگ در این مدت استقبال متضادی بوده. در بین مخاطبان منصور در وبسایت رادیو جوان، تعداد کسانی که از این اثر خوششون نیومده درست نصف تعداد کسانی بوده که ابراز کردند این اثر رو دوست داشتن، که استقبال گرمی محسوب نمیشه.
هیچ آسمونی زیر بالم نیست، دیگه دلت به فکر حالم نیست، خونه ای که بدون آغوشه خاموشه، لحظه آخر چیزی که از انتظار میمونه بارونه، رفتنت غم انگیز، موندنم بی تو پاییز، بدون تو سوز و سوز و سرما، بدون تو تار و تاریک و تنها،
در جستجوی روی که هستی که سال هاست.
در آخر به یک اثر تازه از فرامرز اصلانی گوش میدیم، آهنگی به نام کیستی. آقای اصلانی، هنرمند کهنه‌کار و برجسته موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی، برای آهنگ کیستی یک ویدیو رو هم منتشر کرده به کارگردانی امیر سلیمانی و ما به اون توجه میکنیم.
از جنس چیستی؟ اهل مهری یا آن که ما از خود بی خود، یا که آگاه؟ اهل روزی یا اهل شب؟ از عشق خالی یا لبالا؟ من کیستم؟ از جنس چیستم؟ اهل شادی یا آن که در از عشق گرمم، یا که دل سرد؟
اهل آبم یا آن که خاک از زمینم یا از افلاک ما کیستیم از جنس چیستیم
خب پایان صبحانه با خبر امروز پنجشنبه 12 آذر ماه میرسیم تا دقایقی دیگر حسن جعفری با مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان همراه شما خواهد بود اما پیش از اون من سمیرا قرایی همراه با تیم صبحگاهی رادیو فردا از همه شما خداحافظی میکنم آرام و برقرار باشید